به نام خدای مهربان. شنوندگان محترم برنامه گیمه، سلام، صبحتون بخیر. من شقایق خاکی پور هستم در خدمت شما با دو نقطه خبر. امروز هم با اخباری از دنیای فرهنگ و هنر در خدمت شما هستیم. ممنونم که همراه من هستید با دو نقطه خبر. رونمایی از سردیس و پلاکوبی خیابان دکتر بدرالزمان غریب. در ابتدای این آیین که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد، سید مصطفی موسوی شهردار منطقه نو با اشاره به اینکه نامگذاری خیابان اجتماعی به بدرالزمان غریب با هماهنگی شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفته گفت طبق توافقات انجام شده شهرداری تهران با وزارت دفاع به منظور استفاده از بخشی از پادگان جی برای مسیرهای ترافیکی، معبری در انتهای بولوار استاد معین با 4 باند ایجاد شد که 2 باند اون به فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی و ورزشی اختصاص داده شد. افسود در این راستا خیابانی که تا پیش از این خیابان اجتماعی خوانده میشد پس از همفکری و ارسال پیشنهاداتی به کمیته نامگذاری شورای شهر مقرر شد تا این خیابان به نام بانو بدرالزمان غریب که از مفاخر ایران زمین هستند نامگذاری بشه. در ادامه محمد جواد حقشناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت نام و نامگذاری در مدیریت شهری گفت سعی مجموعه مدیریت شهری بر آن بوده تا تناسب در نامگذاری به جهت محل زندگانی شهدا و مفاخر رعایت بشه، ضمن اینکه نسبت به دوره پیشین فعالیت شورای شهر شاید تغییرات کمتری در نامگذاری معابر پایتخت بودیم. همچنین غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سخنانی گفت شایسته است از گنجینه مفاخر علمی و ادبی کشور در نامگذاری معابر استفاده شود. تا مهر ماه همه استانها صاحب هنرستان هنرهای زیبا میشن. تفاهم‌نامه همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در زمینه آموزش هنر و هنرستانهای هنری دوشنبه امضا شد. به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی اسد هاشمی رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور تفاهم‌نامه همکاری در این زمینه آموزشی هنری امضا کردند. توسعه کمی و کیفی فرهنگ کار، مهارت آموزی و کارآفرینی مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر، ایجاد زمینه کسب شایستگی‌های پایه فنی مورد نیاز بازار کار، حرفه‌ها و مشاغل حوزه مربوطه، کمک به شناسایی استعدادهای هنری و ایجاد فرصت‌های آموزشی غیر رسمی در حوزه فرهنگ و هنر کشور، معرفی هنرهای بومی و محلی، استفاده از ظرفیت هنرهای اصیل در آموزش‌های آزاد فرهنگی هنری، توسعه زیرساخت‌های آموزش الکترونیک و آموزش‌های مجازی از اهداف این تفاهم‌نامه است. حسینی درباره روند تأسیس هنرستان‌های هنری زیبا گفته از سال 1281 تا 1368 8 هنرستان در کشور راه اندازی شدند و بعد از اون تا سال 76 18 تا هنرستان دیگه اضافه شد و از سال 76 تا 84 تعداد 13 تا هنرستان دیگه تو کشور راه اندازی شدند و در دولت 12 از سال 96 تا مهر ماه امسال با راه اندازی 17 تا هنرستان تعداد هنرستان‌ها به 56 میرسه و تا مهر ماه امسال هیچ استانی بدون هنرستان و هنرهای زیبا نخواهد بود. عواقب نداشتن نام بزرگ، جمال رنجبرزاده کارگردان نمایش تراژدی زمین و دلقک ها همزمان با آخرین اجراهای این نمایش از انگیزش برای اجرای تئاتر در شرایط کرونا حرف زده و از اینکه لبخندی بر لب تماشاگران نشانده خوشحاله، اما به این نکته هم اشاره میکنه که اگر اسم بزرگی می داشت توجه بیشتری به کارش میشد. این کارگردان تئاتر که نمایش خودش رو در تالار هنر و ویژه تماشاگران کودک روی صحنه میبره میگه که روزای خیلی سختی داشتیم، روزایی که تعداد تماشاگران نمایش از بازیگراش کمتر بود، ولی رفته رفته کار جون گرفت و تماشاگران بیشتری اومدن و حالا تمام ظرفیت مجاز سالن پر میشه. رنجبرزاده ادامه میده: خوشحالیم که تو این دوره تونستیم چراغ تئاتر رو روشن نگه داریم. تالار هنر بعد از مدت‌ها تعطیلی شاهد حضور بچه‌هاست و این بسیار دلگرم کننده است. اون درباره اعتمادسازی در تماشاگران برای حضور در سالن‌های تئاتر میگه: این اعتماد به وجود میاد اگر خانواده‌ها به فکر سلامت فرزندان خود باشن، از سفر رفتن و گشتن تو مرکز خرید و مکان‌های پرجمعیت دوری می‌کنن، چون کرونا هر لحظه می‌تونه در مسیر زندگی ما قرار بگیره و اتفاقاً در این میان سالن‌های تئاتر از هر مکان دیگه امن‌تره، چرا که هم پروتکل‌های بهداشتی تون رعایت میشه و هم فاصله گذاری اجتماعی. بنابراین بهانه تراشی نکنیم و به بهانه کرونا از فرهنگ غافل نشیم. اون با ابراز خوشنودی از این که در شاد کردن تماشاگران نمایشش موفق بوده اضافه می‌کنه: همین که تماشاگران میگن دمتون گرم که ما رو خوشحال کردید، از هزار تا جایزه اسکار برام ارزشمندتره. و اما بشنویم در مورد یکی از برترین بانوان معمار ایران. نمیدونم شما در موردش چی میدونید. زندگی حرفه‌ای فاطمه کاتب از قاب حکایت دل شبکه 4 سیما دوشنبه 7 تیر ماه پخش میشه. به نقل از روابط عمومی شبکه 4 سیما، فیلم مستند بانوی هنر به زندگی فاطمه کاتب، معمار، طراح، نویسنده و استاد دانشگاه اختصاص داره. فاطمه کاتب پژوهشگر عرصه معماری و طراحی داخلی، از چهره‌های برجسته و مفاخر معماری ایران، اولین معمار بانوی ایرانیه که به سمت ریاست دانشگاهی نایل اومده. ایشون با تأسیس و پایه‌گذاری رشته پژوهش هنر و صنایع دستی در ایران، رشته هنر و معماری در دانشگاه آزاد اسلامی و رشته‌های هنر در دانشگاه پیام نور، یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های آکادمیک معماری ایران شناخته میشه. کاتب دارای سوابق علمی از جمله دکترای معماری از دانشگاه UCE انگلستان، فیلوشیپ افتخاری دانشگاه UCE انگلستان، فیلوشیپ دانشگاه آکسفورد انگلستان، اولین رئیس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا بعد از انقلاب، بنیانگذار و اولین مدیر گروه رشته صنایع دستی در دانشگاه الزهرا، بنیانگذار و اولین مسئول دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، همکاری و شرکت در ایجاد رشته معماری در کالج هنر آتن یونان، همکاری و شرکت در ایجاد رشته معماری در پروژه مشترک مالزی و انگلستان، عضو هیئت داوران معماران دانشگاه لندن انگلستان و خیلی افتخارات دیگه است. خیلی خیلی ممنونم که با این بخش از برنامه همراه من بودید. روزتون خوش و خدا نگهدار.
سپاسگزارم از خانم شقایق خاکی پور، همکار خوبمون، که این بخش اخبار گیومه رو به شما تقدیم کرد، و از شما شنوندگان عزیز هم بسیار بسیار متشکرم که با ما همراهید و این برنامه رو میشنوید. ما تا ساعت 10:30 در کنار شما خواهیم بود، اما اجازه بدید که بریم سراغ تئاتر، راجع به اجرای یک نمایی صحبت بکنیم در خدمت جناب آقای علیرضا معروفی، کارگردان محترم نمایش تنها هستیم که در این شبها قرار است که روی صحنه باشه. آقای معروفی سلام علیکم، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو نمایش، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. در مورد تنها توضیح میفرمایید، نمایش معرفی میکنید به شنونده ها؟
بله، نمایش تنها قصه 8 نفر اسیر در یک سلول 1x1 متری در استخبارات عراق و نمایشی که برگزیده جشنواره مقاومت، 17 جشنواره مقاومت هستش و 39 جشنواره فجر هم ما شرکت کردیم و تندیس لباس رو کسب کردیم و این شبها هم از دیشب اجرای ما شروع شده در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر ساعت 18:45.
بسیار خوب، 18:45 در تالار سایه تئاتر شهر نمایش رو صحنه است. تا کی قرار اجرا بکنین؟
قرار هستش که ما تا 8-9 مرداد، یعنی تو مرداد ما هم هستیم، حالا اگه تمدید بشیم که تا محرم میریم، البته اگر به تعطیلات کرونایی نخوریم.
بله بله، که متاسفانه زنگ خطرش هم داره به صدا در میاد.
بله بله.
خب از فرصت استفاده کنم الان راجع به این موضوع که صحبت شد من بگین که چه ریسکی کردید برای اجرا در این شرایط آیه معروفی؟
به هر حال تئاتر به نظر من اولویتش برای ما هنرمندان اینه که هیچ وقت تعطیل نباشه. ما اگر به پوسترهایی که در تئاتر شهر نصب شده که مربوط میشه به سالهای 60 61 62 63 که زمان جنگ بوده، اون موقع هم حتی تئاتر تعطیل نبوده و با یه شرایط خاصی نمایش های اجرا می رفتن، مثلا ساعتشون ساعت 5 بعد از ظهر بوده، 4 بعد از ظهر بوده. برای ما هنرمندا اولویتمون اینه که تئاتر تعطیل نباشه و با حفظ پروتکل ها بتونیم اجرا بریم و به نظر من و به نظر خیلی از اهالی تئاتر، سالن نمایش جای امنیه برای مخاطب به جهت اینکه تمام پروتکل های بهداشتی به صورت دقیق رعایت میشه.
بله، نمایش از استان البرز شرکت کردی یا تهران؟
من که خب همیشه تهران کار کردم، ولی خب چون ساکن کرج هستم توی جشنواره ها کار من رو به اسم کرج میزنم. منم تئاترم از کرج شروع کردم، ولی خب الان چند سالی است که در تهران فعالیت میکنم و 3 کار آخرم در تهران اجرای عموم رفته و توی جشنواره های تهران شرکت کرده.
بسیار
میشه گفت بازار مشترکیم بین تهران.
خیلی هم خوب، خیلی خوب. بازیگران نمایش هم معرفی بکنید برای شنونده لطفا.
بازیگران نمایش: فرزاد تجلی، سید حسین عارف، هادی شیخ الاسلامی، حامد نساج بخارایی، امیررضا هشمی پور، محمد جواد هشمی پور، محمد نیازی، امیر ارسلان خالویی و بازیگر نوجوانمون هم آرمان میرزایی هستش که توی جشنواره فجر و توی جشنواره مقاومت جایزه ویژه هیئت داوران رو کسب کرد.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای معروفی.
زنده باشید.
سپاسگزارم که با ما همراه شدید.
تشکر.
ممنون و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با علیرضا معروفی صحبت کردم، کارگردان تئاتر تنها که از دیشب اجرای خودش رو در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده، هر شب ساعت 18:45 روی صحنه است، البته به جز شنبه ها که روز تعطیلی تئاتره. لطفا ما همراه باشید و بخش دیگری از برنامه امروز رو بشنوید.
بین کروشه. سلام، در این قسمت از بین کروشه قرار هست به مبحثی در سینما بپردازیم که در واقع به شیوه روایت یک داستان مربوط میشه، فلشبک. فلش در لغت به معنی درخشش نور در زمان بسیار کوتاه و با سرعتی زیاد یا ناگهانی یا با تکرار سریع هست. بنابراین فلشبک یعنی مرور خلاصه گذشته. منظور ما از لغت خلاصه در اینجا نسبی البته. به عنوان مثال وقتی یک فیلمنامه 120 صفحه‌ای داریم، نیم صفحه یا نهایتاً یک صفحه از اون در نگاه به گذشته خلاصه‌ای از کل داستان فیلم رو شامل میشه. ارجاع به گذشته یا پس نگاه و یا بازگشت به گذشته با قطع نمایش زمان حال روایی فیلم از تمهیدات فلشبک است. در واقع فلشبک آسان ترین تمهید برای دادن اطلاعات به تماشاگره و به همین دلیل میتونه به بدترین شکل هم مورد استفاده قرار بگیره. در حال حاضر تلاش میشه از تمهید فلشبک کمتر و به طرزی خلاقانه استفاده بشه. فلشبک زمانی در یک فیلمنامه قرار داده میشه که نویسنده ناگزیر حادثه‌ای مهم از گذشته یک یا چند کاراکتر رو به صورت تصویری یادآوری بکنه. اما این رویدادی که در گذشته رخ داده باید حادثه‌ای بسیار مهم باشه. اونقدر مهم که باعث کنش‌های کاراکتر در زمان حال بشه. فلشبک رویا و خاطره‌ای که از ذهن کاراکتری که به اون مرتبطه نشأت میگیره یا از زبان تصویری دانای کل فیلمنامه بیان میشه. این مرور گذشته به خصوص سبب شناسایی کاراکتر و عمیق شدن مخاطب در داستان میشه. در قسمت آینده درباره دلایل استفاده از فلشبک در فیلمنامه و فیلم صحبت میکنیم. ممنون که به این بخش توجه کردین.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید و برنامه امروز رو میشنوید. عرض کنم به حضور شما که دیروز بود فکر میکنم آقای بهرامی ما با آقای جدی صحبت کردیم در جشنواره تئاتر دانشگاهی. همونطور که میدونید جشنواره تئاتر دانشگاهی بخش مناطقش کار خودش رو روز شنبه به اتمام رسون با معرفی نمایشه برگزیده که بعد در جشنواره تئاتر دانشگاهی شرکت بکنن از مناطق مختلف کشور و بخش تجربه های اجرا در جشنواره تئاتر دانشگاهی جدولش به تازگی منتشر شده و قراره که این بخش با عنوان زیستن در شهر جزو بخش های جذاب و مهم جشنواره امسال باشه. به همین مناسبت امروز در خدمت جناب آقای علی مهرانی معاون محترم اجرایی 23 جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاه ایران هستیم تا ازشون درباره زیستن در شهر به صورت خاص پرسجو بکنیم. آقای مهرانی سلام علیکم، وقت بخیر، خوش آمدید.
سلام قربان، عرض ادب دارم خدمت شما. ممنون از لطفتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما، بسیار سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار ما گذاشتین. آقا جدول بخش تجربه اجرا منتشر شده، برای ما این بخش رو معرفی بکنید به این عنوان جذاب زیستن در شهر رو توضیح بفرمایید برای ما و شنونده ها لطفا.
خواهش میکنم. البته من قبلش یک نکته رو عرض بکنم که در واقع تجربه های اجرا بخشیش که بخشیش که از قبل
بله.
در جشنواره بوده است.
بله.
عرفن علی‌الاغلب این بخش رو ما داریم. زیستن در شهر بخشیست که امسال استثنان مضاف بر بخش تجربه های اجرا در واقع در جشنواره فعال شده و با دیده‌ای که دوستان داشتن و خوشفکری کردن این بخش ما در واقع اضافه کردیم به جشنواره با یک سری تفاوت هایی حتی با بخش تجربه های اجرا. اونچنان که از اسم اون بخش پیداست هنوز توی اون بخش ما توی اون بحث اجرا تأکید داریم که حالا تجربه هایی در اجرا میکنیم ولی اون اجرا باز میتونه توی صحنه باشه.
درسته.
یعنی اغلبا بخش تجربه های اجرا آف استیج به حساب میشه به اصطلاح، منتها این بخش اساسا روی استیج تئاتری به شکل عرفی تأکیدی نداره. توی این بخش ما الان 11 اثر اگر بشه گفت داریم از دوستان.
از دیروز شروع کردین اجرا رو؟
از هفتم.
هفتم میشه دیروز دیگه.
بله. از دیروز از هفتم ما شروع کردیم اجراها رو با همین اجرای هفت و نیم و پارنسیا و بایگانی و آوازهای صامت و افتاده که هر کدوم شد توی یک نقطه ای از در باب شهر اتفاق میفتن. بیشتر شاید بهش گفت باید بشه بهش گفت رخدادهایی در شهر. حالا اسم زیستن رو برش گذاشتیم چون تأکید این نوع از کنش اجرایی معطوف است به اون چیزی که در واقع در لحظه دیده میشه با تو به ناگهان به اشتراک گذاشته میشه و میتونه جزئی از اجرای تو باشه. یعنی هر اتفاقی که در روز در شهر میفته و ما ازش میتونیم غافل باشیم، میتونیم جزئیات یک اجرای نمایشی به حساب بیاد. در واقع توی این بخش خیلی خیلی تاکید هست بر اون زندگی یا زیست جان روزمره‌ای که غالبا ما چشم‌ها رو به روشون میبندیم و ازش غافلیم.
معلی.
که چگونه میتونیم این رو از آن خود بکنیم، حتی یک کار داریم اسمش مصادره به مطلوبه، چجوری میتونیم این زیست پشت سر گذاشته روزمره رو مصادره مطلوب بکنیم و یعنی جزی از اجدال خودمون بکنیم.
خیلی خب آقای مهرانی، برای ما بگین که دوستانی که علاقمندن از این بخش استفاده بکنن چه باید بکنن؟
توی اطلاعیه‌ای که ما گذاشتیم توی حالا اینستاگرام و خبررسانی ها، اکثر کارها یک شماره تلفن توی اون چیزش هست، توی آگهیش هست، توی اون صفحه‌ای که خبرش دفته هست، هر کاری یه شماره تلفن داره و اون شماره تلفن دوستانی که رغبت دارن حضور پیدا بکنن توی این بخش تماس میگیرن، چون تعداد محدوده، چون برها تو خیابان هست نمیشه از یک حدی به بیشتر افراد باشند چون مشکل درست میشه، تعداد محدودن، از قبل دوستان تماس بگیرن، مثلا 10 نفر 15 نفر رو ما از قبل رزرو میتونیم بکنیم برای هر کار. پس به همون شماره هایی که اونجا هست دوستان میتونن تماس بگیرن. کسی هم اگر شمارش نیست، مثلا کار QR کد شمارش رو نذاشتن اینجا، چون روبرو در بسته تاعت شهر هست و گفتن از این ساعت تا اون ساعت دوستان بیان، باز هم میتونن با شماره دبیرخونه تماس بگیرن برای اون کارها هم پرسجو بکنن.
خیلی خب آقای مهرانی، فراتر از همه اینها شنیدم در واقع علی بهرامی من تقلب داد دیشب جدول بخش صحنه هم بستین.
بخش صحنه آره تقریبا به پایان رسیده، اگر دوباره ناهمانگی پیش نیاد تا امشب به امید خدا منتشر خواهد شد.
خیلی خب آقای مهرانی، یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینی که جشنواره به هر حال امسال در شرایط خاصی برآمده از در واقع کرونا و اتفاقاتی که تحمیل کرد به زیست ما داره برگزار میشه، بعد از اینکه سال گذشته به حال نشد، تقویم جابجا شد اینا، شما به عنوان دبیر اجرایی جشنواره خب مسئولیت سنگین و مهمی دارین. اگه قرار باشه تا همین لحظه جشنواره رو یه ارزیابی مختصر بکنین چه در موردش خواهید گفت؟
یک ارزیابی به چند شکل میشه انجام بگیره. اگر از نظر اجرایی بخوام بگم، چون برای دورای پیشم رفقای ما کار میکردند و ما در جریان امور بودیم که چه میگذرد، با چه شکلی داره کارها انجام میگیره و مسائل و مسائل چی هست، که همیشه این مسائل و مسائل بوده، یعنی نمیشه گفت هیچ دوری آسون بوده، مثال خوردن برگزار شده. منتها خب استثناءات امسال دامنگیر ما شده، به طب دامنگیر جشنواره هم هست، چه در مسائل اجرایی، یعنی سالون هایی که ما باید داشته باشیم اجراییاتمون بتونیم انجام بدیم، چه در رفقایی که کمک میکنن به ما. ما امسال تعدیل کردیم در واقع تعداد دوستان فعال در دبیرخونه رو به خاطر کرونا، چون که نمیشد، هم معقول نبود و جور هم در نمی اومد که ما از افراد بیشتر استفاده بکنیم، در صورتی که نیاز هم داشتیم. مشکلات وجود داره در گرفتن سالن ها به همین شکل. ما الان شوربختانه اون همکاری که مطلوب بود از جانب خیلی از سالن های تئاتر دریافت نکردیم و سالن هایی داریم که توشون اجرا میره و ما هم بل اجبار بر قبلش اجرا بریم و خب اونها هم قصر نیستن، بالاخره ترافیک اجرایی بالاست، همه دوستان میخوان اجرا برن، معلوم نیست بعد تا چه اتفاقی میفته، اینها هست. ولی باید عرض بکنم از نظر کیفی، کیفیت آثار موجود در این جشنواره، آثاری که اجرا خواهند رفت، چون دورهای مختلف رو من رصد کردم و خودم دانش آموز این کار هستم، اگر یک سر دست بالاتر نباشد آثار این دوره، حداقل اثری که من خودم یه اثر فرمان اثر برگزیده از خودم تو ذهنم انتخاب میکنم هم میشه و میام با آثار برگزیده دورافیش مقایسهش میکنم و به این نتیجه رسیدم الان طبق آثاری که هست و همه اینها رو من دیدم، چون بعد انجام مسئولیت بکنم و آثار رو میدیدم که دیدم، این جشنواره از نظر کیفی برای با زحمتی که رفقا کشیدن اگه یک سر دست بالاتر نباشن آثارش از دورافیش، در به هیچ وجه اگر کیفی این آثار در سطح نازل‌تری قرار ندارن. این باعث خوشبختی برای من واسه همین برای من میشه شوقی که کار رو انجام بدم تا جایی که میتونم بیشتر پیش بریم و بهتر پیش بریم. خدا رو شکر کیفیت آثار با وجود کرونایی که بود و مشکلی که بود و اجازه تمرین نمیدادن به دوستان، بچه‌ها باز تمرین خودشون رو کردن کامل، تو پلاتها فعال بودن، تو خونه‌هاشون تمرین کردن و بعضی از کارها واقعا کار خوبیه و هیچ کمی از دوره‌های پیشتر کارهای امسال ندارن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. من دیروز بود یا پریروز بود که با مشتاق جدید دبیر جشنواره صحبت می‌کردیم، ازش در مورد بخش رادیو تئاتر هم که خب یه جورایی طبیعتاً نزدیک و مرتبط با فعالیت ماست پرسوجو کردم، گفتش که قراره که خبر بدیم اینا. از رادیو تئاتر چه خبر داری؟ شنیدم ظاهراً کیفیت آثار خیلی بالا نبود. آره
شوربختانه خدای بهرامی دوست من و همکار من بیشتر مطلعن از این بخش، ولی اون چه که ایشون به بنده گفتن صحبت میکردیم این چون چیزی رو متوجه من کرد که بله شوربختانه دلیل هم داره، البته این کیفیت آثار توی اون بخش مطلوب نیست و اونچنان نیست که بشه بهش نگاه کرد. دلیل اصلیش اینه که یکیش ترم در واقع دانشگاهی این مسئله رادیو تئاتر، که ما وقتی دانشجومون توی دوره کارشناسی دوره تئاتر میخونه هیچ چیزی راجع به رادیو تئاتر یاد نمیگیره که اساسا رادیو تئاتر چیه. یه واحد نمایش تلویزیونی داره، یه واحد نمایش رادیویی داره، هر دوی این واحدها توی دانشگاه اینقدر واحدهای محجوری هستن که
بله.
غالبا افرادی توشون توی این واحدها برای درس دادن قرار میگیرن و انتخابشون میکنن که اصلا اطلاعی ندارن از این بحث و هیچ آگاهی به دانشون نمیتونن بدن و اصلا امکاناتی توی دانشگاه نیست، یعنی نه بومی برای ضبط کردن هست نه استودیویی برای اینکه بگن اینجا تو میتونی در واقع یک اثر نمایشی رو ضبط بکنی و ما به تو میگیم که حالا چجوری میشه این اثر رو به شکل رادیویی ارائه کرد.
درست.
خب وقتیشون آگاهی توی دانشگاه وجود نداره به طبع برایندی که ازش هست برایان ضعیفی خواهد بود. حالا ما آسیبشو خوردیم تو این بخش، کارها قابل قبول از نظر داورای ما و دبیر بخشمون خود آقای بهرامی نیستن و اصلی‌ترین آسیبش دلیلش دانشگاه و عدم آگاهی رفقاست به این اتفاق.
حالا صحبتی که کردن، من از علی بهرامی شنیدم که قرار در شکل دیگری امسال این بخش رادیو تئاتر به حال برگزار بشه. خیلی متشکرم از شما آقای مهرانی از این که با ما همراه شدین، از توضیحاتون بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم، زنده باشید. منم تشکر میکنم، سپاس میکنم.
ممنون و خدا نگهدارتون.
خدا یارتون باشه.
با آقای علی مهرانی صحبت کردم، معاون اجرایی 23 جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز ارجمند که این برنامه رو تا ساعت 10:30 در کنار ما و همراه ما بودید و شنیدید. امیدوارم که مجموعه گفتگوها و بخش‌های مختلفی در برنامه شما تقدیم شد، از خبر اجرایی نمایش تا جشنواره تئاتر دانشگاهی تا وضعیت فعالیت هنرمندان در استان کرمان و بقیه بخش‌ها مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید و این برنامه رو میشنوید. فردا ساعت 9 صبح همچنان در کنار شما خواهیم بود. امروز هم مثل روزهای گذشته از هر دری سخن گفتیم و به هر دری که زدیم جز سخن حق نشنیدیم. خیلی ممنونم که با ما اید. تا فردا بدرود و خدا نگهدار.
خسته نباشید میگم به همکاران خوبم در اجرای برنامه زنده گیومه و همینطور بسیار سپاس